لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار صبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سورة المزمل مكية. وقیل مدنیت. سه قول درباره این سوره شریفه از نظر جای نزول ذکر شده. اول اینه که مکی است، در مکه نازل شده. معمولا سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده بهش میگیم مکی، و سوره هایی که بعد از هجرت نازل شده باشد بهش میگیم مدنی. حالا مکیتون یعنی قبل از هجرت نازل شده. وقیل مدنیه، وقیل بعضها مکیون و بعضها مدنی. بعضی ها فرمودن که بعضش مکی مدنی هست. آیه 10، 11، 20 اینا فرموده شده که ظاهراً مدنی هست. عدد و آیه ها، شماره آیات این سوره مبارکه 18 آیه. المدنی الاخیر 18 آیه هست نزد اون کسی که اسمش در اصطلاح میگذاریم مدنی الاخیر، که حالا عرض میکنیم. و 19 بصریون، ولی 19 آیه هست نزد شماره ای که از بصره داده شده. 20 فل باقی، ولی 20 آیه هست در شماره ای که بقیه دادن. مدنی اخیر که در برابر مدنی اول هست، این دو تا اصطلاح داره و خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه در مقدمه تفسیر اینجا در فن اول ذکر کرده اند. فرموده اند که ابو جعفر یزید ابن قعقاع شخصی هست، کنیش ابو جعفر، اسمش یزید پسر قعقاع. ابو جعفر یزید ابن قعقاع و شیبت ابن نساح شیبه پسر نساح با ساد و طائف و تیر. هر جا گفتند مدنی اول، گفتند این در شماره مدنی اول است، یعنی این دو نفر. ولی هر جا گفتند مدنی اخیر، اون منظور اسماعیل ابن جعفر هست. استاد قرائتی بوده به نام اسماعیل ابن جعفر، اون شماره ای داده. همینطوری که ابو جعفر یزید ابن قعقاع، شیبت ابن نصاب، اینا استاد قرائت بودند و شماره دادند. شماره هایی که منصوب به اون دو نفر هست، ابو جعفر یزید ابن قعقاع و شیبت ابن نصاح، میگیم مدنی اول. ولی شماره ای که منصوب به اسماعیل ابن جعفر باشه، میگیم مدنی اخیر. پس وقتی که در اینجا میخونیم عدد آیه ها ثمانی عشرت آیه، 18 آیه هست، اما نزد کی؟ کدام استاد؟ المدنی الاخیر، یعنی اونی که در اصطلاح گفتن مدنی اخیر. چون در مدینه دو تا شماره داده شده، شماره اول شماره بعد. مدنی اخیر یعنی اون شماره ای که مال استاد قرائت مدینه هست، اما مال بعد هست، او همو اسماعیل ابن جعفره. مدنی اول شماره یک که مال قاری مدینه هست، ولی شماره اولی هست که داده شده و او همون دو نفری هست که عرض کرد. پس در مدنی اخیر نزد اسماعیل ابن جعفر 18 آیه هست، ولی نزد استاد و قراء بصره اون که هست، اون 19 تا هست در شماره بصره. 20 فل باقی، اما 20 تا هست در شماره ای که بقیه دادن. شماره ای که بقیه دادن مال مکه شامل هست، مال کوفه شامل هست، مال شام شامل هست. اونا همه 20 تا حساب کردن و ما الان در قرآن مجید شماره که داریم 20 تا شماره داریم، یعنی همون طبق آخری حساب هست. اختلافها، جاهایی هست که قهرن اختلاف شده که تا اینجا یه آیه حساب بشه یا حساب نشه. حالا کجاها هست که این اختلاف هست؟ 3 آیه، 3 جا هست که این اختلاف هست. یکی المزمل، یعنی همین آیه اول که میخونیم یا ایها المزمل، رو کلمه مزمل. اینجا بحث و اختلافه که آیا یه آیه بگیریم یا این که نه، یا ایها المزمل و قم اللیل الا قلیلا یک آیه هست. حالا المزمل یک آیه گرفته شده، اما نزد کی؟ کوفیون، شامیون و المدنی الاول. شماره کوفه 20 است و همین مزمل را یک آیه گرفتن، یا ایها المزمل. منظور کلمه مزمل نیست که بگیم مزمل یه آیه هستا، یعنی یا ایها المزمل رو کلمه مزمل اینجا وقت آیه ای شده. کوفیون در قرائت کوفه، شامیون و همینطور نزد قرائت شامی، ول مدنی الاول و همینطور نزد مدنی الاول. مدنی الاول یعنی ابو جعفر یزید ابن قعقاع و شیبت ابن نساح. پیش اونا همه این کسانی که حالا ذکر کردیم، اینا میگن که یا ایها المزمل یک آیه هست. ولی ملاحظه بفرمایید که مکی اینجا به شمار نیومد، کما این که بصری هم به شمار نیومد. نه مکی را اینجا اسمشون بردیم و نه بصری، چون اونا یا 19 تا میدونن یا کمتر میدونن. اینه که اسمشون اینجا نیست، اسم مدنی اخیر هم نیست، کوفی و شامی و مدنی اول. شیبا آیه شریفه داریم در 17 آیه ای که میاد، اونجا آیه شریفه هست که فکیفه تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا داره یا شیبا داره. قرآن همدانه داره، خود قرآن داره. بله، یا اومن یجعل الولدانه نسخه ببینید شیبا هست بکن یا شیبا داره، تو ذهن من شیبا. شیبا بله، در خود قرآن تو ذهن من هم شیبا. خیلی حالا اینجا ها نسخه شیبا بود ولی شیبا. اینجا در آیه حرف شود که 17 میرسیم به کلمه شیبا. بعضی ها همینجا یه آیه حساب کرده شیبا، گفتن این یک آیه هست. بعضی ها گفتن نه، شیبن سما و منفترون به، همینطور بریم تا جلو تا برسیم به آخر که کان بعده مفعولا، رو هم رفته یه آیه حساب کرده. حالا اینا کیا هستن؟ اونایی که شیبا را آیه حساب کرده اند. غیر المدنی الاخیر، غیر از مدنی اخیر دیگه همه اینجا یه آیه حساب کرده اند. یعنی مدنی اول، کوفی، شامی، مدنی اول، اینا همه گفتن شیبا یه آیه هست، تمام میشه اینجا. ارتم یومن یجعل الولدان شیبا. خب مدنی اخیر گفتنن، چون مدنی اخیر به اسماعیل ابن جعفر هست، او 18 تا حساب میکنه. وقتی 18 تا حساب میکنه مزمل را حساب نمیکنه، اینجا را هم حساب نمیکنه تا کم بشه به اصطلاح. ولی اونایی که 20 تا میخوان حساب بکنن، هم مزمل را یکی حساب میکنن، هم شیبا را اینجا یکی حساب میکنن، با قهران اضافه میشه، میشه 20. غیر مدنی اخیر. الیکم رسولا مکیون. بعضی ها هستن که یا ایها المزمل را یه آیه حساب نکردن، ولی به جاش یه جای دیگری یه آیه حساب کردن و اون عبارت از شماره مکه هست. اونها گفتن که در آیه شریفی که بعد جلوتر داریم، آیه 15 جلوتر از قبله من بوده، آیه 15 هست که انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اینجا همه یک آیه حساب کردن به جز مکی که اون چکار کرده؟ او آمده گفته انا ارسلنا الیکم رسولا. این رسولا خودش میشه یه آیه، یعنی میخونیم انا ارسلنا الیکم رسولا به جای یا ایها المزمل که یک آیه حساب نمی کرده. پس الیکم رسولا مکیون به جای این که مزمل را حساب نکرده. این اصطلاح مدنی اول و مدنی اخیر با هر کدوم آیین خاصن و سن اول مقدمه اونجا خود ایشون بیان میکن. البته یه اصطلاح دیگری هم ذکر کردن، خودشون فرمودن اشهر اینه که ذکر کردن فضلها عبی بن کعب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر فی الدنیا و الآخره. کسی که سوره مزمل را بخواند برداشته می شود از این مشکل در دنیا و آخرت. این نقلیه که عبید بن کعب از رسول خدا کرده. برداشته شدن عسر و مشکل دو رقم هست. یه وقت هست که خداوند عالم مال و نعمت و فراوانی در اختیار انسان میگذاره، انسان در عسر نیست. ولی یه وقت هست که هیچی هم نداره ولی یک حال اطمینان ایمانی محکمی داره که این چیزا اصلا درش اثر نمی کنه، هیچ برای اون عسر نیست. نقل کرد مرحوم آیت الله عظما آقای حائری قدس سره که مرحوم آقای شهابادی ایشون شرایطی براشون پیش آمده بوده که 4 تا عیال داشتن در همین حوزه علمیه خود، فرزندم زیاد داشتن که بزرگان از اونها هستن الان. او وقت میفرمودن که 4 تا همسر داشتن، فرزندم داشتن، هیچی هم درآمد نداشتن. اما هر کس آقای شهابادی را میدید تو کوچه، تو خانه، هر جا لبخند، تبسم، مثل این که تمام جریان کارش راه افتاد. این برای خاطر این بود که یک شناختی به خدای متعال داشت که میدونست هر چی دراش پیش بیاد همون خوشه، همون مسلمه داشت. تو وقتی کسی این اطمینان را داشته باشه چه عذری داره، چه مشکلی داره؟ ندانیم ناخوش کدام است یا خوش، خوش است آن که بر ما خدا میپسند. وقتی انسان به اینجا رسید یا افتی رسید. زینب کبری قهرمان کربلا سلام الله علیها، اون وقتی که اون همه جریانات عظیم کربلا براش پیش آمده فرموده ما رأیتو الا جمیلا، یعنی من جز زیبایی هیچی ندید، هرچی بوده زیبایی، بسارت بوده، اون همه شهادت بوده، اون همه مشکلات بوده، اما ایشون به چشم زیبایی به اینا نگاه میکرد. میدونسته که زیر این مشکلات رشده ها هست، پیشرفت های اسلام پیش میاد، جلال و عظمت و شکوه ها هست. اینه که این حالت داده. حالا بنابراین که این حدیث رسول خدا فرمیده باشه، اگر فرمیده باشن، یه معناش هم این و کسی که سوره مزمل را میخونه قهرن نماز شبخان میشه، سحرخیز میشه، یه حال اینطوری مناجات با خدا پیدا میکنه. وقتی پیدا کرد دیگه حالا مال باشه خیلی خدا داده نعمه، نباشدن تو در یسر هست. رفع عنه العسر فی الدنیا و الآخره. منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، منصور ابن حازم نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام قال و من قرأ سورة المزمل فی العشاء الآخره او فی آخر اللیل کان له اللیل و النهار. فرموده است که کسی که بخواند سوره مزمل را در نماز شبش، نماز شب یعنی مغرب و عشا، این منظور نمیده، اما عشای دویم یعنی نه مغرب، کسی که بخواند سوره مزمل را در عشا یعنی در شب، اونم آخری یعنی دویمی، یعنی نماز عشا که حالا ما بهش میگیم عشا، نه مغرب، او فی آخر لیل، یا این که بخواند در آخر شب ولو تو نماز نباشه، کان له اللیل و النهار شاهدین معصوره. این فردای قیامت شب شهادت به نفعش میده، روز شهادت به نفعش میده، خود این سوره مبارک هم میاد و به نفع شهادت میده. از شهداء فردای قیامت یکی خود زمان هست، شب روز خداوند عالم میاره، و یکی هم خود قرآن مجید مجسم میشه، وقت اونجا به نفع انسان شهادت میده. کان له اللیل و النهار شاهدین مع السور، با خود این و احیاه و حیاتن طیبه، و خداوند زنده می دارد او را یک زندگی خوش، حیات طیبه بهش می ده. حیات طیبه در روایات داریم یعنی قناعت، روح قناعت بهش می ده. روح قناعت وقتی بهش داد زندگی برش خوش، در وسعت باشه خوشه، در مشکلی هم یه وقت باشه خوشه، چون روح قناعت داره. و احیاه و حیاتن طیبه و اماته و میتتن طیبه، و میمیراند او را یک مردن خوب. مردن طیب اینه که وقتی انسان از دنیا میره آماده باشه، آماده باشه یعنی توبه کرده باشه، اگر نماز و چیزهایی به عهدشه انجام داده باشه، حقوق مردم هم پرداخته باشه. کسی که این حالت را داشته باشه این آماده است، استعداد داره، یعنی آماده اینه که هر وقت مرگ بیاد به سر وقتش او آماده است. این میگیم موت طیب و نیته طیبه. و احیاه و حیاتن طیبه و اماته و نیتتن طیبه. تفسیرها نطقه ای که اینجا به ذهن آقایون داده میشه و عرض میکنن اینه که ملاحظه بفرمایید که عنوان تفسیرها کجا ذکر شده. بعد از بحث، بعد از آنی که چند تا آیه داریم، بعد از آنی که بیان کردیم اختلاف کجاها هست، بعد از آنی که فضل این سوره را هم ذکر کردیم، او وقت حالا یه عنوان میاد تفسیرها. از اینجا به دست میاریم که بحث این که قرآن این سورش مکیس یا مدنی، اینا جزء علم تفسیر نیست، اینا مقدمه هست. و همینطور شماره آیه، اختلاف، فاز، اینا جزء مقدمات تفسیر. اما حالا ملاحظه بفرمایید بعد از تفسیرها چه مطالبی داریم. بعد از تفسیرها القرائه داریم، الحجه داریم، اللغه داریم، الاعراب داریم، المعنا داریم. و از اینجا به دست میاریم این مباحثی که بعدش هست همه اینها جزء چیه؟ اینا همش جزء تفسیره. یعنی مفسر باید لغت قرآن و مفردات قرآن را ببینه، اگر ندونه اصلا تفسیر نمیدونه. باید مفردات لغت را ببینه، اعراب آیات باید روشن باشه یک قسمت براش تا تفسیر را آشنا باشه، و همینطور معنا هم که دیگه روشن هست و مسلم هست و شبهی داره. حالا تفسیر را، یه نکته دیگر اینه که راجع به این که سوره ها هم با هم رابطه ای دارن، همینطوری که آیات خیلی از جاها رابطه با هم دارن، آیا سوره ها هم وقتی که تمام شد یه سوره گذشت با سوره بعدی رابطه داره یا نداره؟ بعضی ها معتقد هستن که بله، سوره ها هم با هم رابطه دارن. مثلا سوره جن که تمام شده که حالا ما نخوندیم با سوره مزمل که حالا بعدشه. بعضی ها معتقد هستن که سوره مزمل هم یه تناسب و ارتباط و نظم داره با سوره مزمل که حالا شروع میشه. از جمله کسانی که این اعتقاد را دارن خود مرحوم طبرسی است که ظاهر کلام ایشون اینه که این نظم را ایشون بین سوره ها هم میبینه، و کسانی کتاب هم در همین جهت نوشتن، تناسب خود گرر که نظم سور که سوره ها هم نظم داره. خب حالا وقتی مرحوم طبرسی این اعتقاد را داره، اینه که این جمله را ذکر میکنن، میفرمان نکتش اینه که آخر سوره جن راجع به بحث پیغمبران و وحی که بر اونها میشه بوده، در اینجا هم خصوص حالات رسول خدا که از پیامبران الهی است ذکر میشه. اونجا همه انبیا، اینجا خصوص رسول خدا. نظمش این: لما ختم الله سورة الجن به ذکر رحل، اون وقت افتتح هذه سوره به ذکر نبی جنم. در سوره مبارکه جن اینجا آیه 27 داریم که الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربه. آیه 27 و 28 راجع به وحی انبیا و پیغمبران هست. اینجا به ذکر خصوص پیغمبر اکرم از خاتم الرسل صلی الله علیه و آله فقط. البته این که سوره ها ارتباط با هم داره یا نه یه بحث ریشه‌ای دیگر داره، و اون اینه که این سوره ها به امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و خداوند عالم اینطور تنظیم شده که اول سوره الحمد، بعد سوره بقره، بعد سوره آل عمران، همینطور تا بیان جلو و تا آخر، یا نه این خود مسلمین کنار هم گذاشتن. اونایی که معتقد هستن که سوره ها هم امر الهی داره و فرمان خود رسول خدا هست، در زمان خود رسول خدا به همین شکل تنظیم شده، البته اونا میگن و سوره ها هم ارتباط با هم داره و سوره ها نزولش این رقمی نیست. یعنی اینطوری که اول سوره الحمد نازل شده، بعد سوره البقره، بعد سوره آل عمران، نه، نظمش اینطور داده شده به یه فرمان غیبی الهی. حالا که نظمش به یه فرمان غیبی الهی اینطور داده شده، اونا میگن ارتباط با هم هم دارن. البته نظر مخالف هم نسبت به سوره داریم که سوره ها حالا نظمش فرمان الهی نباشه، نظر دیگر هم داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. برای اینکه شرف پیدا بکنیم آیات شریفه خونده شده، 10 آیه اول خوند. القرائه: قرأ ابو عمر و ابن عامر وطاءً به حصر الواو و المعنی. دو نفر از قراء که قراء سبعه هستند، 7 نفر قاری داریم که اینا مشهور هستند، دو نفرشون ابو عمر و ابن عامر. ابو عمر از قراء بصره هست و از قراء سبعه، ابن عامر از قراء سبعه هست ولی مال شام هست. این دو نفر در قرائتشون خونده اند آیه شریفه وطاء، آیه شریفه، بله آیه شریفه ششم. ان ناشئت اللیل هیه اشد وطاء. این دو نفر اینطور خونده، وطاء به کسر الواو و المد، ول باخون. ولی قراء خمسه، 5 دیگه، اونا خوندن وطاء. قرآن مجید همین هست، هر جا مسلمین الان قرآن دارن همینه که این ناشئة اللیل هی اشد و وطاء به کسر الواو و سکون تا مخصورن. اینا وطاء ان میخونن، واو را مخصور، آخرش هم مخصور. نه اینکه مثل اول وطاء ان بخونن که واو مخصور آخرش هم همزه ممدود، نه. و قرأ اهل الکوفه غیر حفص و ابن عامر و یعقوب رب المشرق. در آیه شریفه نهم داریم رب المشرق و المغرب، اما اهل کوفه قرائت کرده اند غیر حفص. غیر حفص باشه که حالا شرحش عرض می‌کنم. اهل کوفه قرائت کرده اند ابن عامر هم قرائت کرده است، یعقوب هم قرائت کرده است. ابن عامر همونه که بالا داشتیم، از قراء سبعه هست و شامی. یعقوب از قراء سبعه نیست، غیر از قراء سبعه سه نفر دیگه گاهی اضافه میکنن بهشون میگن قراء عشره، ده تا استاد قرائت. یعقوب در قراء عشره به شمار میاد، یعنی وقتی ده تا قاری بزرگ را میشمارن یعقوب جز این. حالا اهل کوفه و ابن عامر و یعقوب اینا خوندن چی؟ خوندن رب دل مشرق دل جر. ولی ول باخون دیگه همه قرا، همه قرا سبع غیر از ابن عامر و همینطور قرا دیگه خوندن چی؟ به رب، رب المشرق و المغرب، که قرآن هم رب المشرق و المغرب ما حالا داریم. حالا راجع به غیره هم، اهل کوفه قاری اصلیشون شخصی هست به نام عاصم. عاصم شاگردی داره به نام داره به نام حفص، شاگرد دیگری هم داره به نام ابوبکر ابن عیاش. اینا دوتا راوی قرائت عاصم هستن. خب وقتی میگیم قرأ اهل کوفه، اهل کوفه اینطور خوندن، وقتی میگیم اهل کوفه اینطور خوندن یعنی عاصم که استاد قرائت اونجا هست اینطور خونده. طهران باید شاگرداش هم فوراً چطور خونده باشن؟ دوتا راویش، یعنی اون دو نفری که از اون روایت میکنن اونا باید همینطور خونده باشن. و حالی که نه، عاصم اگر قرائت کرده دوتا شاگرداش اینطور نمیخونده. یکی از شاگرداش که مثل خودش نخوندن کیه؟ حفص. او میگفت نه اینطور نیست، بلکه چه بسا نسبت به خود عاصم هم گاهی میداده. ولیکن ابوبکر ابن عیاش که شاگرد دیگرش هست، او میگه نه همین هست، یعنی قرائت اهل کوفه همونه که رب المشرق. پس این غیر حفص برای استثنای اهل کوفه هست، که وقتی میگیم اهل کوفه باید حفص هم شامل بشه، چون حفص خودش راوی عاصم هست که کوفی هست. ولی استثناء میکنیم، میگیم نه این یک راوی به این یک شاگرد خارج باشه از اهل کوفه. هر اهل کوفه غیر حفص، این تمام میشه. و ابن عامر، این ابن عامر را عطف به حفص نگیرید که غیر برترش در بیارید، نه او را عطف بگیرید به اهل کوفه، یعنی قرأ اهل کوفه و قرأ ابن عامر و قرأ یعقوب رب المشرق بالجر، رب المشرق ولی بل باخون بر رب. بعد میفرمان وفه شواب، قرائت هایی هم داریم که دیگه نمال قراء سبعه هست و نمال قراء عشره، قرائت های شاب نادر یک نقل شده، از جمله قرائت و اکرمه المزمل و المدثر خفیف تزای و دال. اونا خوندن مزمل در این سوره، مدثر در سوره آینده شد. ما قرآن میخونیم یا ایها المزمل و یا ایها المدثر، د و دال را هم تشدید می، اما اون مزمل و مدثر خونده خفیف تزای و دال، مشدده تلمین و تا، اما میم و تا را مشدد خونده و تا مشدد تلمین، یعنی مال سوره مزمل و تا مال سوره مدثر. و قرائت ابی سماک او صحیحش ابی سمال هست با لام و قرائت و ابی سمال او ملی او قرائت کرده او ملی نیم را زم نداده ما میخونیم او ملی او ملی خونده که حالا نوتش میاد اینها الهجه. حالا این اشخاصی که این نعب خوندن دلیلشون چه هست؟ من فرع اشد و وطاءن، اونهایی که وطاء خوندن اینا دلیلشون اینه که معنای آیه شریفه یه معنایی هست که باید وطاءن بخونیم تا اون معنا را بده و چون این طور هست پس قرائت را وطاءن اختیار کرده. حالا اون چه هست؟ اونا گفتن که وطاء در وزن کتاب کاتب یکاتب و مکاتبتن و کتابن، کتاب مصدر باب مفاعله هم هست. ما گفتن یه مصدری میخواییم که مصدر باب مفاعله باشه. وطاء واتا یواتی مواتاتن و وطاءن، اینا هر دوش مصدر باب مفاعله هست، یعنی موافقت. وقتی که این معنا را میخواییم بکنیم این باید که وطاءن بخونیم. چطور این معنا را میخواییم بکنیم؟ حالا خود آیه شریفه را ببینیم. این ناشعه تلیل، ناشعه حالا یه معناش اینه که شخصی که بلند میشه برای نماز شب، چند تا معنا داره، یکیش حالا اینه که برای آسانی من ای را عرض میکنم. ناشعه یعنی اون کسی که از رخت خواب میاد بیرون بلند شده برای نماز شب، این ناشعه اسمشه. مثل جوانه ای که از دانه سر میزنه بیرون. این ناشعه تلی این یه معنی. معنای دیگر ناشعه یعنی عبادت شب، اون عبادت خود نماز. حالا این نماز شب یه اشد و وطن، این بیشتر موافقت داره، بیشتر موافقت داره. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان داره نماز شب میخونه، حرف میزنه، با خدا مناجات میکند، این مناجات و عمل شب بیشتر موافقت داره زبان با دل. اون در حالت تاریکی که در خانه خدا هست، اگه خدا مناجات میکنه که خدایا گناهکارم مرا ببخش، خواستهاش را ذکر میکنه، این دلش موافقتر هست با زبانش و زبانش هم موافقتر هست با دلش. در شب روز هم ممکنه انسان بگه، در دکان بگه، تو خیابان بگه، تو جلسه درسن بگه، ولی اونطور دل و زبان همراه نیست، برای خاطر اینکه صد تا فکر دیگه هم داره، ولی اون وقت نه. این ناشعه اللیل یه اشد و وطاءن، وطاء یعنی موافقت، موافقت یعنی همراه. چی همراه هست؟ دل با زبان، اعضا و جوارح با زبان، در شب ایطور اشد و وطاءن. پس من قرأ اشد و وطاءن فمعناه مواتاتن. اینا میخوان بگن وطاء مصدر باب مفاعله هست، یعنی مواتات، همینطوری که مواتات دیگه روشنه که مصدر باب مفاعله هست. خب وقت مواتات یعنی چی؟ یعنی موافقتن و ملائمتن، یعنی موافق، همراه، مناسب. و منه لیواطئوا عدة ما حرم الله، در سوره مبارکه توبه آیه 37 اونجام داریم لیواطئوا عدة ما حرم الله. اونجام لیواطئوا یعنی چه؟ یعنی لیوافقوا، لیواطئوا عدة ما حرم الله ای لیوافقوا. این آیه شریف بحث مفصل داره، برای اینکه همقدر معلوم بشه که چه میخواییم بگیم راجع به آیه، من ای را عرض میکنم. و اون اینه که در دوران جاهلیت یه چیزی بوده بهش میگفتن نسیه، که در سوره مبارکه توبه همینجا داریم، انما النسیء زیادتون فی الکفر. نسیء این بوده که ماها را عوض میکردن، مثلا ماه محرم جاش عوض میکردن، چون در ماه محرم جنگ حرام بوده، در ماه ذی‌قعده جنگ حرام بوده، در ذی‌الحجه جنگ حرام بوده، این سه ماه پشت سر هم جنگ پیش خودشون مقرراتشون این بوده که حرام. ولی بعضی وقتا یه طوری پیش می آمده که تعصبات دوران اون وقت باید بجنگن. ما هم مثلا ماه ذی‌القعده بوده، ماه ذی‌الحجه بوده، ماه محرم بوده، می گفتن ماه را عوض میکنیم. یعنی حالا که ماه ذی‌الحجه هست می گفتن این حالا شوال مثلا باشه، این حالا رمضان باشه. این اسمش نسیء بوده. اون وقت اینا می خواستن موافقت بکنن با چهار ماه حرام، چهار ماه که حرام هست، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم، رجب، عده را می‌خواستن قبول بکنن، یعنی شماره این که چهار ماه حرامه بپذیرن. وقتی که این کار می‌کردن در نتیجه چه می‌شد؟ نتیجه این می‌شد که حالا واقعا ماه محرم بود، حالا جنگ حرام بود، یا ذی‌القعده و ذی‌الحجه بود و حرام بود از نظر خداوند، ولی اونا می‌آمدن جاش را عوض می‌کردن، می‌گفتن ذی‌القعده باشه برید بعد، ذی‌الحجه باشه برید بعد، حالا یه ماه دیگه اسمش می‌شه. این قهرن چهار ماه حرام را داشتن، ولی اون ماهی که خدا حرام میدونه اونا چه کار میکردن؟ حلال میدونه. منظور از این آیه شریفه تفصیل اون مطلبه، لیوات اون، یعنی اینا هم قد موافقت میکردن شماره ما حرم الله، میگفتن چهار تا قبول داریم، اما حالا نباشه، حالا اسمش محرم نی، حالا اسمش ذی‌الحجه نی، باشه برید بعد، حالا اسمش یه ماه دیگه میشه. حالا کلام درمه که این لیوات او، یعنی لیوات او فل معنا، این صلات ناشعت لیل و عمل ناشعت لیل و عمل ناشعت لیل یوات او سم الخل. او وقت معنا اینه که نماز ناشعه شب، حالا ناشعه را معناش اون شخص بگیرید، اینا توضیحش بعد مفصل میاد. نماز ناشعه شب یعنی نماز اون کسی که برخواسته در شب داره نماز میخونه، و عمل ناشعه لیل عمل کسی که شب برخواسته و داره عبادت میکنه، این یوات و سمع القلب همراه هست درش، گوش با دل همراه. نطقه ها اینطوره، شاید نطقه آیون همه همینطوره، یوات استان الخل، ولی این ظاهرا اشتباه باشه. اونطوری که از تفاسیر فارسی و عربی های دیگه مفصل به دست میاد اینه که لسان صحیح باشه، یوات و لسان الخل، یعنی زبان با دل همراه. این را ما میخواییم بگیم که شب وقتی انسان داره با خدا مناجات میکنه، زبانش اگه حرف میزنه همراه با دلش هست، یوات و لسان الخر. این از هر اینه که نطقه همین باشه که اللسان، ولو بعضی هم از ابن عباس که نقل کرده ان همین عبارت را نقل کرده، ولی که خیلی دور نمیاد. البته یه احتمال دیگر هم هست و اون اینه که کلمه لسان باشه، کلمه سمع هم باشه. اون وقت عبارت اینطوره که یوات و لسان و سمع و القلب، نه اینکه لسان نباشه، لسان بیارید، سمع هم باشه، اون وقت قلب هم باشه، یعنی گوش و قلب و زبان و همه چی همراه، چون انسان گوشش چیز دیگری نمیشنوه، چشمش هم حتی جای دیگه نمیبینه، همه چی همراهه، توجه به خدا داره. یوات و سم، حالا ما میخونیم اللسان القلب، فیها اکثر مما یوات و فی ساعات النهار، این بیشتر از اون مقداری که همراه در ساعات روز. برای خاطر که اینجا یه واو داریم، ظاهرا واو زائد هست، ولی ظاهرا این واو زیادی حرکت داره، لان البال افرغ لانقطاع کثیر مما یشغل و بالنهار. چرا شب دل و زبان و همه چی همراه هستن؟ برای خاطر اینکه بال انسان یعنی قلب انسان خالی تر است، اون وقتی که اشتغالی نداره. بال یعنی قلب انسان، فکر انسان افرغ است یعنی خالی تره، چیزی همراه نداره، گرفتاری همراه نداره. چرا همراه نداره و فارغ تره؟ برای خاطر اینکه منقطع شده کثیری و بسیاری از چیزهایی که مشغولش میکنه در روز. روز فکر درس داره، فکر نان پیدا کردن داره، فکر زن و بچه بیشتر داره، فکر گرفتاری های دیگه داره، این مشغولش میکنه. نمازم که میخونه بیشتر توی فکرها، ولی شب نه، توافق همراه. یه معنای دیگر کلمه ناشئه ساعت، خود ناشئه یعنی ساعت. اون وقت وقتی میگیم صلات ناشئت لیل یعنی نماز ساعتی از شب. یه معنای ناشئه یعنی خود اون کار عبادتی که انسان میکنه. یه معنای ناشئه یعنی ساعت، این ساعتی از شب، ساعت مثلا 10، 11، 12، 13، این ساعت ها بلاخره اینا اسمش چیه؟ خود ساعت ها ناشئه. حالا بعد میاد میگه و من قال وطعن، اما کتانی که میگوین وطعن هست قرآن مجید، ما الان وطعن میخونیم که این ناشئت اللیل یه اشد و وطعن. خب اشد و وطعن اگر بخونیم وطع یعنی چه؟ این رو از خارج من عرض میکنم، توجه کنید. وطع عبارت از اینه که انسان سنگینی یه چیزی را بیاندازه روی چیز دیگه. مثلا سنگینی پاش بیاندازه روی میوهی که زیر پاش شده، این را له بکنه. وقتی انسان با پا سنگینی بدن خودش را بیاندازه روی میوهی له بکنه، فشار بیاره، این وطع. جعل و ثقل علیه، وقت یعنی ثقل خودش، سنگینی خودش، فشار پاش بیاره روی چیز، این وقت. اون وقت وقتی انسان شب نماز میخونه، این نمازی را که در شب میخونه اشد و وطعن هست. اون وقت وقت یعنی چه؟ یعنی این عمل نماز فشار و سنگینی بیشتر میاره رو روح انسان و بدن انسان. برای خاطر اینکه روز تو خوابش نمیاد، کسالت نداره، اما شب تو خواب باید بلند شه، تو سرما باید بلند شه، در وقتی که سخت خواب بهش فشار میاره باید بلند شه. این ثقل داره، سنگینی داره، فشار داره. اشد و وطعن هست یعنی روزش هم فشار داره، اما اون بیشتر فشار داره. وقتی بیشتر فشار داره، انسان زیر همین فشارها ساخته میشه، انسان زیر همین تحمل مشکلات مناجات با خدا و سرکار با خدا و در خانه خدا رفتن ساخته میشه. وقتی سختیش بیشتره، پس باید به طرفش رفت، باید جوش به زیر بار این مشکل داد تا انسان تربیت بشه. اینه که وقت که حالا در آیه قرآن همین قرائت را داریم، این معنا هست. ان ناشئت اللیل اشهیه اشد و وطن، هل معنا انه اشق علی الانسان من القیام بالنهار. معناش اینه که عبادت در شب مشکل تر بر انسان. اون کلمه را که معناش عرض کردم از خارج در ذهن شریفتون باشه، الوقت جعل و ثقل علی شیء، اینه که فشار و سنگینی رو یه چیزی قرار ده. حالا چرا مشکل تره؟ لأن اللیل لدعت و سکون، برای خاطر این که شب برای راحتی هست، برای سکون و آرامش هست. این از نظر طبیعیش اینه دیگه. حالا آدم بخواب بلند شه برای مناجات با خدا فشار داره، ولی تو همین فشار ساخته میشه. و جاء فی الحدیث، در حدیث شریف داریم از خود رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه نقل شده، نفرین به یک قبیله ای، قبیله مضر، اللهم اشدد وطأتک علی مضر، خدایا سخت کن وطع و فشار خودت را بر قبیله مضر، یعنی خدایا بیشتر فشار عذاب بهشون بیار، بیشتر زیر مشکلات قرارشون بده، چون معلوم میشه خیلی اذیت میکردن. اللهم اشدد وطأتک علی مضر، که گمان میکنم بعدش قحطی و خشکسالی و بیبارندگی سالها اومده به دنبال نفرینی که دیگه اینجا نه، اللهم اشدد وطأتک علی مضر، منظور اینه که این وطأ که در این حدیث شریف هست همینه که در قرآن مجید هم داریم اشد و وطأ و اقوم و قیلا، ای اشد و استقامتا و ثوابا لفراغ الباب، انشاءالله بریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.